تکامل در زنجیره جانداران موجود آشکار است، چه در سطح اندامهای بدن و چه در سطح غرایز. اول در سطح اجزا و ترکیبات اندامها. می‌بینیم که ماهی‌های آب ششدار از هوای محلول در آب تنفس می‌کنند. همچنین ماهی‌های ششدار مانند ماهی لپیدوسیرین پارادوکسا می‌توانند از هوا تنفس کنند. این یکی از اولین مراحلی به شمار می‌رود که ماهی‌ها برای زندگی در خشکی طی کردند. برخی ماهی‌های ششدار در آب‌های کم عمق زندگی می‌کنند و برخی از این ماهی‌ها تابستان را در سوراخ‌های گلی به سر می‌برند و خود را با پوششی از ترشح مخاطی می‌پوشانند تا از بدنشان محافظت کنند. همه اینها گام‌هایی به سمت تکامل برای زندگی در خشکی است که توانایی تنفس هوای موجود در جو در این روند به جاندار کمک کرده است. ماهی‌های ششدار دارای کیسه‌های هوایی هستند که معمولاً برای شناور شدن ماهی به کار می‌رود و برای تنفس در هوای جو تطابق یافته است. این خود گامی آشکار برای تکامل دو کیسه هوایی و تبدیل شدن آن به دو شش واقعی در آینده به شمار می‌رود، همانطور که مهرداران به وسیله دو شش خود از هوا تنفس می کنند. گروه دیگری از ماهیان به نام گارامی بالا رونده وجود دارد که می تواند از گلولای بالا برود و بر روی گلولای بخزد. مدتهای مدیدی در خارج از آب و روی گل به سر برد و سپس به آب بازگردد. اینها واقعا ماهی هستند و حتی از پوشش آبششهای خود برای خزیدن استفاده می کنند، زیرا باله های آنها برای راه رفتن به طور کامل تطابق نیافته است. حیوان دیگری نیز به نام گلخورک وجود دارد که یک ماهی دوزیست است و با استفاده از باله های تکامل یافته خود بر روی گلولای راه می رود. این ماهی از طریق پوست و آبششهای تکامل یافتهش هوای موجود در جو را تنفس می کند. این حیوان یا ماهی هم زیر آب و هم روی گلولای نزدیک آب زندگی می کند. در آب تخم ریزی می کند و نوزادانش در آب از تخم بیرون می آیند. این به روشنی نشان دهنده حرکت ماهی به سوی زندگی در خشکی و نیز تکامل آن از شنا در آب به راه رفتن در خشکی است. بنابراین ما اکنون در زنجیره جانداران موجود بر روی زمین ماهیانی داریم که برای تنفس از هوای موجود در جو تکامل یافتند. همچنین ماهی‌هایی که علاوه بر قابلیت تنفس در هوای موجود در جو برای مقاومت در برابر کمبود و پسرفت آب تکامل یافتند و نیز ماهیانی که می توانند از هوای موجود در جو تنفس کنند، در مقابل کمبود آب مقاومت نمایند و علاوه بر اینها بر روی گلولای بخزند، و ماهیان دیگری که باله های آنها برای راه رفتن روی گلولای تکامل یافته است. تکامل و دگرگونی اندام یا بخشی از حیوان موضوعی است که به لحاظ علمی ثابت شده است. پس با وجود زنجیره شواهد و مراحل تغییر و تحولی که امروزه در دسترس ما قرار دارد، نمیتوان از نبود تکامل دم زد. اما پاسخ این که تکامل مزبور چگونه به وجود آمده بسیار ساده است. شاید دلیل آن آبهای پر از گلولایی باشد که محل زندگی ماهی‌ها بوده است. ماهیانی که در این نوع آبها زندگی می‌کنند با گذشت زمان توسط محیط غربال می‌شوند، به گونه‌ای که فقط ماهیان خاص می‌توانند از این غربال رد شوند. آنهایی که برخی رگهای خونی در تماس با هوا دارند که همچون کیسه هوایی نقش شش را بازی کند و بتواند به طور مستقیم از هوا اکسیژن بگیرد. این محیط همچنان به غربال کردن ماهیان می پردازد تا فقط آن دسته از ماهی هایی که می توانند با خزیدن بر روی گل و لای از برکه پر از گلی که زندگی در آن ناممکن شده است به برکه هایی بهتر نقل مکان کنند، زندگی و تولید مثل خود را استمرار بخشند. فرایند غربالگری همچنان ادامه می‌یابد تا نقشه ژنتیکی متناسب با این محیط طبیعی تثبیت گردد. به عبارت دیگر، ماهیانی که دارای ویژگی‌های مناسب برای این محیط هستند باقی بمانند و تولید مثل کنند و بتوانند با گذر زمان خصوصیات خود را برای رسیدن به بهترین شرایط بهبود بخشند و این چنین سیر تکاملی به وقوع می‌پیوندد. در این مورد چارلز داروین در کتاب معروف خود می‌نویسد: در جانوران اولیه می توان شواهد بسیاری ارائه داد که یک اندام بدن وظایف جداگانه ای را به طور کامل در آن واحد انجام می دهد. مثلا در لارو سنجاقک و بچه ماهی کوبیتیس، لوله گوارش غیر از هضم و دفع عهده‌دار تنفس هم می باشد. هیدر می تواند پشت رو شود و سپس سطح خارجی آن کار هضم غذا و معده‌اش عمل تنفس را عهده‌دار گردد. در این قبیل موارد انتخاب طبیعی اقدام به تخصصی کردن تمام یا بخشی از یک عضو بدن که پیشتر دو وظیفه را بر عهده داشت به انجام فقط یک وظیفه می نماید. اگر از این تخصصی شدن سود و بهره‌ای حاصل گردد، این فرایند از طریق گام‌های بسیار کوچک و نامحسوس که در نهایت به تغییرات اساسی در طبیعت جاندار منجر می‌شود، صورت می‌پذیرد. ماهیانی دیده می‌شود که هوای محلول در آب را توسط آبشش‌ها می‌گیرند و در این حال از هوای آزاد توسط کیسه شنای خود نیز تنفس می کنند. کیسه مزبور عروق بسیاری دارد، به قسمت‌های متعددی تقسیم می شود و از یک مجرای ورود هوا نیز برخوردار است. کیسه شنای ماهیان از این حیث مثال بسیار مناسبی است که به روشنی واقعیت مهمی را نشان می دهد. به طور خلاصه، این که اندامی که ابتدا برای هدفی خاص درست شده است می تواند مورد استفاده کاملا متفاوتی چون تنفس قرار گیرد. در بعضی دیگر از ماهیان کیسه شنا جزئی از اندام شنوایی می باشد. تمام اندام شناس ها بر این نظر متفق هستند که کیسه شنای ماهی لحاظ محل استقرار و ترکیب ساختمانی همانند ریه مهرداران پیشرفته است. بنابراین بدون هیچ شک و شبهه‌ای می توان پذیرفت که کیسه شنا به اندام تنفسی یا ریه کامل تبدیل شده است. متنی بود از کتاب خاستگاه گونه های داروین صفحه 301. دوم، در سطح غرایز می‌بینیم که مورچه‌های برده‌دار که از برده‌ها برای خدمت رسانی به خود استفاده می‌کنند دارای انواع مختلفی هستند. در برخی از این نوع مورچه‌ها این غریزه به حدی تکامل یافته است که مورچه حتی از غذا خوردن و یا مراقبت از نوزادان خود نیز در می ماند و برده همه کارها را عهده‌دار می شود، از ساخت لانه و مراقبت از نوزادان گرفته تا غذا خوراندن به مورچه های بالغ و حتی گاهی اوقات حمل اربابان خود به هنگام جابجایی و حرکت. این در حالی است که در برخی دیگر از مورچه ها که این غریزه هنوز تکامل نیافته است، مورچه ها فقط در کمک گرفتن به انجام خدمات روزانه از برده ها استفاده می کنند. برخی دیگر نیز چه بسا بیش از برده ها کار می کنند. این تفاوت ها به روشنی نشان می دهد که در مورچه سرخ یا مورچه آتشین غریزه بردهداری غریزه‌ای تکامل یافته است. در مورد اخیر چارلز داروین در کتاب خود می نویسد: در مورد مراحل و گام هایی که این غریزه در مورچه سرخ از آن ناشی شده است به حس و گمان نمی پردازم، اما دیدم که گاهی انواع دیگر مورچه که بردهداری نمی کنند نیز شفیره انواع مختلف را که حول و حوش آنها پراکنده است به لانه خود می برند. اصولا امکان دارد شفیره هایی که به این ترتیب جهت مصارف غذایی در لانه انباشته می شوند رشد کرده و به طور غیر ارادی به تبعیت از غریزه خیش به کارهایی که از عهده‌شان ساخته است بپردازند. اگر حضور اینها در لانه برای گونه‌ای که اسیرشان کرده است مفید افتد، یا از لانه بیرون فرستادن اینها ثمر بخش‌تر از خروج کارگرانی باشد که آنها را با اسیر کردن شفیره ایجاد کرده‌اند، عادت جمع آوری شفیره که در ابتدا جهت مصرف غذایی بوده ممکن است از طریق انتخاب طبیعی تقویت شده و جهت هدفی کاملا متفاوت که همان بردسازی است تثبیت و ماندگار گردد. وقتی که غریزه‌ای کسب شد، حتی اگر تا مقیاسی پایین استمرار داشته باشد، مثل مورچه سرخ در انگلستان که طبق مشاهدات ما خیلی کمتر از همین نوع در سوئیس توسط بردگانش یاری می شود. اگر هر تغییر در این زمینه به حال گونه مفید افتد، انتخاب طبیعی قادر است آن را تقویت کرده تغییر شکل دهد تا جایی که مانند مورچه سرخ وجودش به طور کامل به شکلی حقیرانه وابسته به وجود بردگان شود. داروین، خاستگاه گونه ها، صفحه 419.